به طور کلی بحث اینطور که ایشون به من توصیه میکرد در مربوع آقا نسبت به درس و خصوصا درس خارج این بود که میفرمودن که شاگرد در بحث خارج وقتی شرکت میکنه باید خودش را مجتهد فرض کنه، نه اینکه ببینه چه مطلب از مثلا گوینده مثلا مختلفه الغا میشه نسبت به قضیه. و قبل از شروع بحث باید تقریباً اسلوب بحث رو در اختیار بگیره که فرض کنید که استاد کیفیت درس رو به چه نحوی کیفیت درس رو بیان میکنه و فردا چی میخواد بگه، مثلا فردای درسی راجع به چه قضیه ای میخواد صحبت کنه. خب مشخصه دیگه تقریبا از بحث روز گذشته که بحث روز مستقبل در چه زمینه ای هست. این تقریبا میشه از سبک کلام به دست بیاد. فرض کنید که امروز بحث ما راجع به تتمه تقریر کلام مرحوم آخوند بود راجع به در دلیل عقل دیگه، و ما هنوز کلام رو تموم نکردیم بریم سراغ فرض کنیم که مرحوم کمپانی یا مثلا بقیه راجع به اونها ببینیم چه نحوه تعبیر کردن. خب لازمش چیه؟ لازمش این است که فرض کنید که شما دیشب کفایه رو مطالعه کرده باشید، حواشی کفایه رو همه رو مطالعه کرده باشید، اشکالاتی که بر مرحوم آخوند ممکنه وارد بشه یا به نظر شما میرسه یا دیگران کردن، بالاخره خب ما امروز مرحوم آخوند اشکال میخوام وارد کنیم در نظر بگیرید، بعد با اون اشکالی که فرض کنید که میشه قیاس کنید، مقایسه کنید تا چه اندازه نزدیک هست. این کیفیت درس کیفیت مرحوم فشارکی است. درس مرحوم فشارکی به این سید محمد فشارکی به این کیفیت بوده، به اصطلاح میگفتن درس های سامراییه که از قبل خود شاگرد مبنای خود را در بحث قبلا تنقیح میکرد، نه اینکه بیاد در بحث بنشینه در بحث و بعد از استاد مبنا بگیره. نه ممکنه بالاخره اون مطلبی رو که فرض کنید که شخص بیان میکنه کمک میکنه، مساعدت میکنه نسبت به مسائلی که دست، ولی این کیفیت بحث فایدهش خیلی سریعه، یعنی خیلی سریع در عرض 3 سال، در عرض 3-4 سال فرض کنید که فوقش در نهایت ممکنه قوه استنباط دیگه برای چیز به حد کمال برسه، یعنی دیگه به مطلق بخواد به اصطلاح برسه این نحوه به اصطلاح بحث کردن. و بعد فردا که در بحث شرکت میکنه مسائل رو با مطالبی که فرض کنید که صحبت میشه بحث میشه اون مطالب رو با هم مقایسه بکنه. و دیگر این که ایشون دعوشون بر این بود که به مجرد اینکه منزل می رفتن مطالب و خلاصه اون بحث رو یادداشت می کردن. پس روز پنجشنبه و جمعه را برای تقریر کلی می گذاشتن، یعنی تقریر تمام به اصطلاح بحث رو با اشکالاتش رو و با تقریرش در همون به اصطلاح جا چیز می کردن، در همون شب مطلب رو تمام می کردن. پنجشنبه و جمعه اختصاص به مبیزه این چیز بود، مصودش همون اصطلاح مال شبهای گذشته بود و پنجشنبه و جمعهشون به تقریرات میگشت. و مشخصه که الان تقریرات ایشون رو من تقریرات ایشون هم میبینم، میام اینجا اونم مطالعه میکنم، معلومه که سر فرصت این تقریرات نوشته شده و اونطوری هم که خودشون میگفتن اصطلاح مطلب اینطور. مطلب دیگری رو که ایشون به من سفارش میکردن حتما شما این مسئله را در نظر بگیر، این که هیچ وقت به کلام استاد میگفتن اعتماد نکن، خود انسان باید بره و به خود اون مدرک باید مراجعه کنه. ایشون میفرمودن کرات و مرات اتفاق میفتاد که مرحوم آقای خویی یا مثلا دیگران، بیشتر مرحوم آقای خویی، یک کلامی رو از ناینی استادشون نقل میکردن از تقریره مثلا فلان، وقتی ما مراجعه میکردیم میدیدیم اینطور نیست، اشتباه میشد، با یه اشتباه اصطلاح میشد و اصطلاح چیز میکردن راجع به این قضیه. مطلب دیگری که ایشون میفرمودن راجع به این مسئله اینی که تمام جوانب این بحث را میگفتن ما قبل از این که یک بحثی بخواد شروع بشه، ما این جوانب این بحث را جدای از خود بحث ما مطالعه میکردیم. فرض کنید که راجع به جمع بین ضدین چیزی میشه، اجتماع امر و نهی، یا فرض کنید که در مسئله فرض کنید که قواعد تداخل یا ترتب و امثال ذلک، هرچی ایشون میگفتن که ما جدای از بحث و سریعتر از خود استاد ما این مسائل بررسی میکردیم و اون به اصطلاح نتیجه را ما میگفتیم که برای ما پیدا میشد. لذایشون میگفتن که در بسیاری از مباحث وقتی که استاد یک مطلبی را مطرح میکرد، اشکالاتی را که ما میکردیم جلوتر از درس بود، یعنی میدونستیم این روند این بحث به کجا میرسه، بعد وقتی که خب این یه مقدمه است دیگه، مقدمه اولا، مقدمه ثانی، مقدمه رابع، تا اینکه به اون نتیجه مطلوب برسه، در یکی از این مقدمات با اون نتیجه‌ای که ما از بحث گرفتیم می‌دیدیم که تخالف شده، در اون مقدمه ما اشکال وارد می‌کردیم، در نتیجه دیگه نوبت به سایر مسائل نمی‌رسید که چیز کنه. به طور کلی ایشون سبک برای بحثشون این بود که با یک نتیجه به اصطلاح از قبل پیش بینی شده شاگرد به بحث شرکت میکنه، باید شرکت کنه، یک مسئله در ذهنش تمام باشه، اون وقت باید بیاد ببینه که آیا با اون چرا که در بحث مطرح میشه، چون لعله این که فرض کنید که استاد مطالب دیگری را بیاره مطرح بکنه و رأی او را تغییر بده، این تبدل رأی بسیار مسئله حساسه که انسان اول یه مطلبی را در ذهن خودش مستقر کرده، بعد با اون موازینی را که استاد میخواد اون موازین را جایگزین موازین دیگر کنه، به واسطه اون موازین و مبانی این تغییر برای او پیدا بشه. این در حصول اجتهاد نقش اساسی رو داره، غیر از این که فرض کنید که انسان ابتداعاً بیاد مطالعه بکنه و یه مطلبی رو در ذهنش بیاد و نتیجه هم بگیره و دیگه نسبت به اون قضیه بحثی روش انجام نشه، یا اینکه بیاد در سر جلسه درس نسبت به اون مطالبی که مطرح میشه و بحث میشه به یه نتیجه برسه بدونی که قبلا خودش نسبت به اون قضیه فکر کرده باشه. این دو چندان کارایی نداره، چندان خلاصه مطلوب نیست. انسان به یک نتیجه رسیده باشه، بعد با یک مبانی جدید بخواد عوض بشه اون، یا تثبیت بشه یا عوض بشه، اون در حال تغییر خیلی مسئله مهمه که اون خصوصیات و ظرافتی که باید با اون ظرافت تلمیز اجتهاد کنه در اونجا روشن میشه که چه اشتباهی فرض کنیم که در موقع مطالعه و تأمل و تفحص در اونجا مرتکب شده، چه منابعی را حذف کرده، به چه مسائلی مثلا فرض کنیم که دسترسی پیدا نکرده هنوز. اینها اون چیزهایی است که خیلی نقشه اصطلاح اساسی داره. بله. و بعدم دیگه خب راجع به اصطلاح خود بحث و اصطلاح مباحثه که خب خیلی ایشون نظر داشتن، اصل قضیه. این راجع به مسئله دیگر بود. اما نکته رو که خیلی ایشون نسبت به اجتهاد و بحث اجتهادی نظر داشتن این بود که اجتهاد را صرفاً یک فن منحصر در کتاب و سنت نمی دیدن، یک مجموعه می دیدن که آن مجموعه من حیث المجموعه موصل به اجتهاد و به استنباط. اتفاقا بحث امروز نمیدونم وقت بشه حالا یا وقت نشه، اگر بحث میکردیم من اون جنبه را تذکر میدادم که چطور میشه در بسیاری از مواقع انسان نمیتواند فقط بر سنت اکتفا کنه و بلکه سایر جهات را باید مد نظر قرار بده در استنباط، به خصوص نسبت به قرآن و تفسیر آیات قرآن و کلیاتی که از آیات قرآن استفاده میشه و با اون کلیات فهم روایی انسان تغییر پیدا میکنه. این یک مسئله که خیلی مورد نظر بود. مسئله دوم اطلاع بر مواضع تاریخی، بر مواضع تاریخی و کیفیت ارتباط و علقه بین امام علیه السلام و روات. این هم یک نقش اساسی در کیفیت استنباط احکام داره که امام علیه السلام چه نحوه این مطالب رو بیان کردن و روات به چه نه گرفتن و راوی در چه وضعیتی بوده و اون خصوصیات و ارتباطات و تعلقاتی که بین امام علیه السلام و روات بود. این خیلی مسئله نسبت به این قضیه فرق میکنه. یه نکته رو که البته این نکته رو هم ایشون اشاره داشتن، اما خب این نکته رو من میبینم که اینطور احساس کردم که خیلی ها از این نکته غفلت میکنن. اون نکته این است که بعضی ها تصور میکنند که به طور کلی امام علیه السلام یک روش خاص را در ارتباط با روات و ارتباط با اصحاب و سائلین مسائل در نظر داره. امام علیه السلام خیلی خوش و جامد با افراد نسبت به احکام امام علیه السلام ارتباط داره و از اینجاست که خیلی اشکالات و تعارضات در روایات پیدا میشه و تناقضات پیدا میشه و بعضی از روایات از نقطه نظر معنا و مفهوم مبهم میمونن و مجمل میمونن. این از یک طرف. بعضی ها عقیده دارن که امام علیه السلام یک نفر مانند سایر افراد عرف و هیچ گونه جنبه دراست و القاء مسائل به صورت کلاسیک در بیان امام وجود نداره، فلهذا اون اهمیتی را که در جلسه درس و در جلسه بحث باید اون اهمیت داده بشه، اون اهمیت را طبعا به کلام امام نمیدن. میگن امام که جلسه بحث و درسی نداشته، با زید و عم صحبت میکرده، حرف میزده، ممکن آره یه چیزی کم گفته باشه، یه چیزی زیاد گفته باشه، درست شد؟ این هم یک عرض میشود که توالی داره در اینجا. اما اون چرا که به نظر میرسه که بر این اساس هم خود کیفیت استنباط مرحوم آقا بر این اساس بود، او این است که امام دو حال داشته با افراد. یکی حال بیان مسائل به نحو بطی و جزمی داشته که خب مشخص از کیفیت بیان راوی که این راوی داره الان در چه، مثلا فرض کنید که امام در مجلس بحث بوده، در مجلس درس بوده، می آمده در مسجد پیغمبر می نشسته و اصحاب می آمدن و در کنارو مثل امام صادق، امام باقر، 40 نفر، 50 نفر، 100 نفر، 200 نفر یا بیشتر می آمدن و حضرت می فرموده و همه یادداشت می کردن. این یه قسم از مسائله که بسیاری از روایاتی که در اصول اربعمئه به عنوان عرض می شود که اصل زید، اصل مرسی، اصل فرض کنید که نمی دونم ابان، اصل محمد ابن مسلم و امثال، بسیاری از اینها از این قبیل بوده، یعنی از قبیل القاء مسائل روایات به صورت خطابه. درست شد؟ در این گونه موارد اشتباه کم وجود داره. دقت کنید، اشتباه در این گونه موارد کم وجود داره چون اولا خیلی از افراد این را می نوشتن، ثانیا دایی بود بر نوشتن. مثلا فرض کنید که امام علیه السلام میاد بعد چیز مثل که فرض کنید که الان شما دارید این مطالب را می نویسید، خب این مطالبی که الان دارید می نویسید، این الان به صورت یک کلام بطی و جزمی داره الان مطرح میشه، مجلس درس دیگه، در مجلس درس انسان نمیتونه، بعد حواسش جمع کنه، متوجه باشه کلامی را اضافه نگه یا کم نگه که خودش مخل باشه نسبت به معنا. این یه قسم از روایات. قسم دوم از روایات، روایاتی است که راوی میاد از امام سوال شرعی میکنه، اونجا نمی نویسه، امام هم به اون جواب میده، بعد میره این جواب امام رو برای دیگران نقل میکنه، اونجا اشتباه زیاد اتفاق میفته. درست شد؟ یعنی میاد فرض کنه که پیش امام علیه السلام یک سوال فقهی میکنه، بعد حضرت جوابی بهش میدن، اونی که اونجا بر نمیداره بنویسه که جواب چی بود، بعد همین مطلب رو میره به کسی دیگه نقل میکنه، لعل در نقل و در چیز این اشتباه کنه. مثلا برای خود ما اتفاق اون رباتی که در اون زمان بودن بهتر از ما که نبودن، یعنی همین حافظه ما رو داشتن دیگه، همین حافظه و زبان، حالا تقواشون بهتر بود به جای خود، اما تقوا این رفع اشتباه نمی کنه. ما خیلی از افراد متقی را می دونیم که اینا خیلی اشتباه می کنن، خیلی بالا. اون قوه حافظه و قوه ضبط و ذاکره خیلی مهمه، دقت و هوش نسبت به اون رعایت نکاتی که مورد سوال قرار گرفته خیلی مهمه. اینها جهاتی است که ضبطیت راوی را و اعتماد انسان و وثاقت به راوی را بیشتر اثبات میکنه این مسائل. پس بنابراین ما باید بینه و این مشخصه، مشخصه که فرض کنید که راوی که آمده، فرض کنید که از امام الان سوال کرده، در مجلس درس نیامده سوال کنه، مجلس آمده سوال خصوصی آمده از امام بکنه، دلیلش اینکه راوی دیگری که میاد سوال میکنه حضرت یه جواب دیگه میدن. این معلومه در مجلس بحث نیست، در مجلس بحث که دو تا جواب نمیشه داد، یه جواب اون اومده یه جور سوال کرده، حضرت یه جور جواب دادن، این با تناسب با حال خود جور دیگری جواب دادن. مثل سوالات شریع که مردم از ما میکنن تو کوچه و خیابان، مسائل شریع که میپرسن در اون زمان هم اینطور بوده، یک تافته جدا بافته نبوده وضعیت امام که خلاصه یک تمتراغی داشته باشه و یک کیفیتی باشه و یه وضعی که مردم امام رو در از نقطه نظر تخاطب جدای از مسائل و اینا تصور بکنن، بعد بیان اینها پس کنی که بنویسن. انسان در استنباطش نسبت به مسائل، نسبت به این قضیه خیلی بایستی که تأکید کنه فرق بین روایتی که امام علیه السلام در مجلس درس فرموده و بین روایتی که راوی آمده و یه راوی خاص همه سوال کنه. حالا به خود راوی هم خیلی مربوطه که علمیت راوی، فقاهت راوی، این خیلی تأثیر داره در از کنم که در کیفیت اصطلاح بیان مطالب. این به اصطلاح این هم یه مطلب. مطلب دیگری که مرحوم آقا روی استنباط احکام خیلی نظر داشتن، البته این رو خب نمیشه گفت همه جا، به اصطلاح به جهت اینکه اون روح حاکم عرفان بر شرعه، یعنی ایشون بر اساس ملاکات برای رسیدن، البته تصور نشه که هر کسی خب میتونه از این قضیه استفاده کنه، ولی کن از اون جایی که خب سوال شده من دارم جواب میدم دیگه، بالاخره این مسئله مهمه در نظر گرفته بشه، یعنی مسئله بسیار مهمه. انسان به واسطه تقوا و اتصالی که پیدا می کند یا به واسطه ممارستی که با شخصی که او رسیده است به ملاکات احکام، انسان می تواند تا حدودی دسترسی پیدا بکنه. با توجه به اون ملاکات اون وقت کیفیت استنباط مسائل برای انسان تفاوت پیدا میکنه که آیا این فرض کنید که عملی که در خارج الان انجام میگیره آیا با اون ملاک کلی از میشود که حاکم بر تشریع موافق است یا با او موافق نیست. در واقع میتونیم بگیم که یک ملاک کلی برای انسان پیدا میشه و یک فهم کلی پیدا میشه که در اصطلاح از اون تعبیر به شمال فقاهه به اون تعبیر میکنن. البته حالا این شمال فقاهه چیست؟ این نیستش که فقط انسان روایت بکنه اونطوری که اینا میگن، نه، چنه انسان خودش در مصدر تشریع نشسته و به دین ولو اینکه امام علیه السلام هم نباشه اشراف داره و این برای یک مجتهد حاصل نمیشود الا به این که کاملا نسبت به روایات اطلاع و تضلع داشته باشه و از اون گذشته نسبت به اون فهم حاکم بر اون روایات نسبت به او چیز باشه، اون فرض کنید که احاطه داشته باشه. یه مثال من با مثال بزنم، فرض کنید که الان در منا در مکه، الان فرض کنید که مسلخ خارج از مناست، البته یک مسلخ رو میگن نمیدونم مسلخ قنام چیه که اون داخل در منا هست، اما اونم شنیدم که حالا خارج کردن، حالا یا اطلاعی نسبت به این قضیه ندارم، حالا بر فرض این به اصطلاح نکته خروج. خب در روایات که ما داریم، البته یه روایت داریم فلان مقدار این الان جزو، اگر راوی از امام علیه السلام سوال میکنه که اگر ما نتوانستیم در منا شروع بود و چیز کنیم، حضرت میفرمان قریب منا یک وادی است، حضرت در اونجا هم اشکال نداره، اسمش رو الان فراموش کردم، حالا تو ذهنم بکنم، اون حسیه بله محسل نه بعد از محسل، بعد از محسل یک تیکه ای هست چسبیده به مناست، وادی محسن به اصطلاح دیگه اون آخرین نقطه مشعره که از مشعر دیگه میخوان بیان به منا، در وادی محسن هست، در اونجا تا خورشید غروب نکرده طلوع نکرده انسان وارد وادی محسن نباید بشه، نباید عبور کنه از وادی محسن. بعد از اون یک به اصطلاح خب حضرت میفهمن که اشکال نداره در اونجا به اصطلاح قربانی کن. خب حالا سوال در اینه، اگه در اونجا نشد چی؟ اگر در اون مکان هم فرض کنید که قربانی انجام نشد، فلو به حسب اجتهاد بدی که بعضی ها اجتهاد میکنن میگن اگر مرحل نشد یک متر هم خارج از اون باشه خارج از منا تلقی میشه، خارج از منا که تلقی شد چه فرق میکنه بین یه متر خارج از منا یا بین 100 فرسخ فرض کنید که خارج از منا، لذا فتوا میدن که همون موقع میشه یک کسی تلفن کنه به تهران یا به اماکن خودش در اونجا یک فرض کنید که زرهی فرض کنید که در اونجا اصحیهی در اونجا بشه و فقرا هم در اونجا داده بشه. خب این یه فتواست دیگه. خب خیلی ها همین امسال که ما در مکه بودیم همین کار انجام میدن که مقلدین بعضی ها بودن، اونها دقیقا چیز میکردن، اطلاع داده بودن که دقیقا در این ساعت شما زد کنید و اینم فرض کنید که سر ظهر و اینم تا ظهر چیز کرده، رنگ عقبه رو انجام داده، ذبح میکنن و بعد از ذبح هم دیگه نیاز نیست اطلاع بدن. این قطعا میدونه که دیگه در اون انجام میدن دیگه، یعنی علم عادی است و میره حلق هم میکنه و بعدم مشخص میشه که بله این ذبح انجام شد. خب این یه قسمی، و بعدم میگن که خب این قربانی به فقرا تقسیم میشه، به فرض کنید که اون اهلش ذوی اهلهی اهلها این قربانی تقسیم میشه، لذا این مشکل نداره. اما صحبت در اینه، اینی که امام علیه السلام میفرماید که با گوسفند قربانی در منا انجام بشه، این برای چی حضرت اینو میفرماید؟ برای اینکه خود حاجی در مناست، حاجی در مناست، در روز به اصطلاح دهم در خارج از منا که نیست، اصلا نیاز ندارد که امام علیه السلام فرض کنه بفرماید که گوسفند رو قربانی رو برید در مکه بکنید، برید در طائف این قربانی رو انجام بدید. حاجی در مناست، روز دهم از مشعر میاد، صبح میاد در اصطلاح حلقش رو میکنه، چیز رمی عقبه رو میکنه و بعد چیکار بکنه؟ قربانی کنه، رمی رو بکنه، بعد قربانی رو عضیه رو بره در طائف انجام بده. این معقوله؟ معقول نیست. پس کسی که میخواد رمی کنه و بعد قربانی کنه، بعد از قربانی بیاد حلق کنه، خب قربانی رو در منا میکنه دیگه، این دیگه از ابده بدیهیاته که چیز کنه. حالا راوی میاد میگه که اگر تو منا نتونستیم تو فلان، حضرت میگه خب این قریب منا اشکال نداره. از اینجا استفاده میشه که منظور امام علیه السلام قربانی در منا باید باشه، یعنی همون روز باید انجام بشه در کنار خود حاجی که داره اون انجام میده. حالا منا نشد، قریب منا نشد، وادی محصر نشد، بالاخره باید در همون منطقه این انجام بشه به خاطر بداهت مسئله. و الا فرض کنید که امام علیه السلام اگر اینطور بود اینطور میفرمود، حاجی فرض کنید که باید در روز منا رمی کنه و بعد هر جا دلش خواست این رو قربانی بکنه. خب یه همچین مسئله، خب این حضرت نگفته این رو، و کسی هم مثلا از امام علیه السلام سوال نکرده، یعنی کسی نیامده از امام علیه السلام بپرسه که اگر ما در منا نتونستیم در اماکن خودمون بعدن میتونیم این رو انجام بدیم؟ این رو نگفته. آیا میتونن افراد عوض از ما در فرض کنید که اونجا انجام بدن در عهد؟ یه مسئله شایعی است. فرض کنید که میگه که امام علیه السلام میپرسه یا ابن رسول الله، ما رمی در منا انجام میدیم، اهل ما در منزلمون در کوفه اینا ظهر قربانی میکنن. یه مسئله شایعی است، هم به فقرا میرسه و هم به خب افراد میرسه. یه همچین سوالی اصلا نشده، یعنی یه روایت شما ندارید که بگید. فقط از امام میپرسن به واسطه شلوغی و ازدحام ما در منا نمیتونیم انجام بدیم. خب آیا در حضرت میفهمن خب قریب منا فلان اشکال، این معلوم منظور حضرت خود منا است.
ولی این میشه که نیابت جایز نیست، ولی اینطور سمجه امام بفهمد تو از خواهد در منا است باید در شهرتون
انجام. بله خب نیابت نمیشه کرد دیگه، بله 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 بله، من منظورم به اصطلاح اینه دیگه که اگر منظور حضرت این نبود، عبارات مختلفی حضرت میتونست در این قضیه بیان بکنه، بگید که خب نمیتونید، بگید در شهرتون نیابت کنن، یا اینکه قبلا بسپرید، یا مثلا فرض بکنید که بعدن برید انجام بدید. اینها چیزهایی است که ما از اون روح حاکم بر مسئله قربانی و اضحیه که حاجی مباشرت داشته باشه، در کنارش باشه و در همون موقع و در همون مکان از اون برکات و اون جنبه نورانیت خود قربانی بخواد متمتع باشه، این مسئله اصلا ازش غفلت میشه. اتفاق کردیم اون وقت اگر انسان بر این جنبه ها اشراف داشته باشه، فهم او از روایات تغییر پیدا میکنه دیگه، اون وقت متوجه میشه که منظور امام علیه السلام از این تهدید چیست؟ آیا این یک تهدید بدتیست؟ یا اینکه اگرم نشد به هیچ وجه کاری نمیشه انجام داد، نمیشه کاری کرد و اینها چیزهاییست که مثلا. پس بنابراین ادراک مسئله روحی
احکام و جنبه نورانیت احکام که عبارت است از رسیدن به ملاکات در فقهی به واسطه اطلاع بر مسائل عرفانی، این یک تأثیر بسیاری داره در کیفیت استنباط و فتوا و تغییراتی که ممکن است نسبت به مسئله واحد در مصادیق مختلف برای مجتهد پیدا بشه. مسئله واحد ها، اما اون تغییرات در هر جایی برای و اینم کشکی نیست، بر اساس روایاته، ولی چگونگی فهم از روایت مهمه، کیفیت فهم از روایت مهمه. درسته که فرض کن همین روایت رو جلوی ما بذارن، ما میگیم که آقا قربانی به همین قضیه قربانی شد، که آیا اگر انسان بداند که این قربانی به فقرا نمیرسه و گوشت قربانی و لحمش مکروه عرض میشود که فل عرض و خلاص فاسد میشه، آیا در این صورت میتواند در جای دیگه منتقل کنه؟ مرحوم علامه فرمودن که نه، نمیتوانه منتقل کنه. بعد علت اینه فرمودن مهم در مسئله قربانی رسیدن روح و حقیقت عضوی است به این حاجی، و اشکال نداره که به اصطلاح همون عضویه از بین بره و حتی به فقرا هم نرسه، خراب بشه، فاسد بشه، این تازه بهتر میتوانه به این از آن روحش، از آن چرا که خلاصه خدا براش به واسطه این قربانی مهیا کرده و معد کرده، به واسطه او بهتر میتواند به اون حقیقت قربانی و روح قربانی میخواد برسه. چنانه در مسئله قربانی یک نوع مباشرت بین حاج از میشود که و بین اون قربانی باید وجود داشته باشه در خود اون مکان تا اون که بتواند او استفاده کنه. فلهذا بزرگان در گذشته و به اصطلاح اینها خودشون میرفتن مباشرت میکردن، یعنی خودشون میرفتن در مسلخ و در اونجا و دست یا خودشون ذبح میکردن یا دستشون رو دست ذابح قرار میدادن که به اصطلاح اون ذبح میکنه، اینم دستشون، که خود اون شخص حاج ببینه و رعایت کنه این قربانی رو که الان داره. این یک حالتی در انسان به وجود میاره که اگر انسان نیابت بگیره این حالت نیست، کمتره. حالا اگر در شهر خودش باشه که او اصلا هیچی، اون به اصطلاح به این کیفیت خب طبعا نخواهد بود. ایشون میفرمودن که اصلا حقیقت قربانی و روح حاکم و قربانی به این نحوه به اصطلاح چنانه خود انسان حاجی داره خودش را ذبح میکنه و از بین میبره و تخریب میکنه، این حالت باید حاکم باشه بر روح حاجی، و حالا فقرا هم به فقرا نمیرسه، خب نرسه. این حکایت از این نظر میکنه که این مرد به این ملاکات رسیده، یعنی به این نحوه از بیان مسائل و اینها رسیده که این نحوه به اصطلاح فتوا، مثلا فتواست دیگه، این مثلا مسئله فتواست که این نحوه خلاصه مطلب رو ایشون بیان میکنه که اون روح عرفانی حاکم بر شرع اون را ما در مسئله فتوا قطعا باید ملاحظه کنیم، قطعا باید مد نظر قرار بدیم، و الا میشه یه فتوای کلاسیک تئوریه و همین به یک نحوه روزمره‌ای که خب بالاخره چون نه حسابی داره، نه یک مشت قواعد رو سرهم کردن و یک مسئله رو بیرون دادن و بدون هیچ گونه توجه به اون روح حاکم که خب پیغمبر طبعا از ما این رو میخواد، او رو که نمیخواد، اون چه که پیغمبر و امام علیه السلامه، الان امام زمان از ما اینو میخواد، امام زمان از ما میخواد که تا جایی که میتوانی خودت را به رو نزدیک کنی، نه اینکه فرمول بذاریم این اون، در حالت که یه چیزی درات از خودی که اصلا خدا آدم هم نفهمه که از بکنی که دوچار شک کره پشایه، واقعا این استنباط همینی که اگر امام بود و استنباط شرع بود و بعدم با یک چیز لل مخته اجران واحد و المصیب اجران مسئله رو تمام کنیم و به عنوان این که خب ما در زمان انسداد هستیم و اینها دیگه تمسک به اصول در هر جایی رائج و دارج باشه و به عنوان عدم اصول به دلیل مبین ما برای ما دست ما باز باشه و مسئولیت باشیم برای اینکه هر حکمی را بگیم. اینطور نیست. خود اون مکان بودن حاجی در کنار قربانی و در اون محل اون به اصطلاح الان اهمیت داره. چرا باید میشه انسان مکه میره؟ خب همینجا بیشینه دور این خونه بگرده به عنوان طواف دیگه. چرا شما باید میشه زیارت امام رضا میرید؟ همینجا بیشینه دیگه سلام علیک یا مثلا امام رضا دیگه چیز نیست. خود اون مکان یک اثری داره، هیچ وقت اون اثر در بعید نیست. خاطر همون قربانی باید در اون منطقه باشه. این منطقه منطقه است که مورد جذب قرار گرفته. این منطقه منطقه منا و اون به اصطلاح مورد جذب قرار گرفته. حالا یه متر اون طرف یا یک کیلومتر این طرف که دیگه این حالا خیلی اهمیت نداره. نه نور نیامده سر سیخ همینجا بیسته و سانت یک سانتیمتر این طرف اون طرف این نره دیگه بگیم ها نه یه سانت اومدیم و این یک سانت با هزار فرسخ تفاوتی نداره دیگه. میل بذاریم شاغول کله گوسفند این ور نره دومش اون طرف نره.